بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. وأما الثمرة بين القولين، بحث ما در مورد ثمره حقیقت شرعیه بوده است. بیان شد که مطابق بیان محقق خراسانی در مورد حقیقت شرعیه دو ثمره بیان می شود. یک ثمره در پایان بحث از حقیقت شرعیه ذکر میشه و یک ثمره هم در ابتدای بحث بعدی، یعنی بحث از صحیح و اعم. ثمره اول که در جلسه گذشته بیان شد این بود که اگر ما قائل به حقیقت شرعیه باشیم، اگر ما قائل به حقیقت شرعیه باشیم، باید الفاظی که ما نمیدونیم آیا معنای شرعی ازش اراده شده یا معنای لغوی ازش اراده شده رو حمل بر معنای شرعی کنیم. اما اگر قائل به حقیقت شرعیه نباشیم، باید این الفاظ رو حمل بر معنای لغوی کنیم. خب بیان شد که مصنف فرمودن این ثمره در جایی معنا دارد که ما علم به تاریخ استعمال داشته باشیم. به تعبیر دیگر بدانیم این استعمال بعد از پیدایش حقیقت شرعیه بوده است. اما در جایی که علم به استعمال نداشته باشیم و ندونیم که این استعمال آیا بعد از پیدایش حقیقت شرعیه بوده است یا قبل از پیدایش حقیقت شرعیه بوده است، این کارایی ندارد مگر اینکه ما بتوانیم ثابت کنیم که استعمال مؤخر از حقیقت شرعیه بوده است. پس سوال مطرح شده بود که آیا راهکاری وجود دارد که ما ثابت کنیم که آیا استعمال بعد از حقیقت شرعیه بوده است؟ گفتن دو راهکار قابل طرح هست. یکی بحث اصل تأخر حادث بود و یکی هم بحث اصل عدم نقل بود. خب مصنف فرمودن که اصل عدم تأخر حادث اولا که معارض دارد، چون همین اصل در مورد وضع شرعی و در مورد حقیقت شرعیه هم جاری می شود، هیچ کدام هم بر دیگری ترجیحی ندارد. مضاف بر این که اصل تأخر حادث چون استصحاب عدمی هست، اصل مثبت رو در پی دارد، چون ما در حقیقت به واسطه استصحاب لازمه عقلی اون رو ثابت میکنیم. اما اصل عدم نقل، گفتیم در مورد اصل عدم نقد دو بیان قابل ذکره. یکی استصحاب قهقرا و ظاهرا مراد همین استصحاب قهقرا است، چون ما میخوایم تأخر استعمال رو ثابت کنیم. و بیان شد که اصل عدم نقد حجیتش رو از بناء عقلا میگیره و سیره عقلا در جای اصل عدم نقد رو جاری میکند که این شک که در نقل وجود داشته باشد، نه اینکه شک در تاریخ نقل وجود داشته باشد. خب این بیانات رو جلسه قبل گفتم، نوشتید عبارت رو بخونیم بعد بریم سراغ مطلب چی؟ مطلب جدید. و اما از ثمرتو بین القولینه، آقا رضا هم با قرار اومده، تصویری هم اومده، از اون اول هم هی نمودم خدا این کیه که اول که من دوربین فاصله بگیر، فقط نافت تو دوربینه. نه باور کن بیا. نافشو یه لپ پشت دوربینه کنم. آقا رضا دوربین چیز رو خاموش کن، میکروفونت خاموش کن، میکروفونت که روشنه صدای قارقور شکمت هم میاد تا اینجا. اما ثمرتو بین القولینه، اما ثمره بین دو قول، یعنی اثبات حقیقت شرعیه و نفی حقیقت شرعیه. فتظهرو، پس آشکار میگردد اون ثمره، فی لزوم حمل الالفاظ الواقعت فی کلام الشارع بلا قرینتن. بلا قرینتن متعلق به واقعته هست، الفاظی که واقع شده است، به کار گرفته شده است در کلام شارع، به کار گرفته شده است بدون قرینه. به تعبیر دیگر الفاظی که ما نمیدانیم مراد شارع معنای لغوی هست یا معنای شرعی هست. حمل علی معانی ها، علی متعلق به حمله، حمل میکنیم بر معنای لغویه مع عدم ثبوته، اگر حقیقت شرعیه ثابت نشود. و علی معانی ها شرعیته و بر معنای شرعیه حمل میکنیم علی ثبوت، بنابر اینکه حقیقت شرعیه چی باشد؟ ثابت باشد. البته فی ما اذا علم تأخر الاستعمال، در فرضی که علم داشته باشیم، علم حاصل شود نسبت به تأخیر استعمال از پیدایش حقیقت شرعیه. و فیما اذا جهل تاریخو، اما در فرضی که مجهول باشد تاریخ استعمال، ففیه، ضمیر فیه برمیگرده به تأخر استعمال. اگر ضمیر فیه رو به تأخر استعمال برگردونیم، باید اصالت تأخر استعمال رو با اصالت و عدم نقل و هر دوتاشو برای اثبات تأخر استعمال بگیریم، همون جوری که جلسه قبل توضیح دادیم. اما اگر کسی ضمیر فیه رو برگردونه به حمله، در مورد این حمله الفاظ اشکالون، میتونه اصالت تأخر استعمال رو برای اثبات تأخیر استعمال بگیره، اصل عدم نقل رو هم میتونه برای تقدیم استعمال بگیره و تعبیر تأخیر چی؟ وز. اما اگر فیه، ضمیر فیه برگرده به تأخر استعمال، دیگه قطعا اون دو راهکار میشن دو راهکار برای اثبات تأخر استعمال. و اصالت و تأخر الاستعمال، تأخر الحادث، منظور از استعمال یکی از مصادیق حادثه، حدوثه. مع معارضتها، علاوه بر این که معارضه می نماید این تأخر استعمال، این اصالت تأخر استعمال به اصالت تأخر الوضعه، لا دلیل علی اعتبارها تعبدن، هیچ دلیلی بر پذیرش این اصل تأخر حادث به صورت تعبدی وجود ندارد، الا علی القول بالاصل المثبت، مگر اینکه کسی حجیت اصل مثبت را بپذیرد. اصل مثبت حجت نیست دیگه، به خاطر اینکه استصحاب چه بناش بخواد استصحاب زن باشه و چه بناش بخواد عرضم به حضور شما تعبد باشه، و ما تا زمانی که اصل بدونیمش، لوازم اصل حجت نیست دیگه. اصل فقط محدودی خودش رو ثابت میکنه، متعلق خودش رو ثابت میکنه. اما اگر کسی استصحاب و اماره بدونه، وقتی اماره باشه همه لوازمش ثابت است. به خاطر همین بعدش میگه و لم یثبت بنا اون من العقلا علی التأخر مع الشک. و اگر کسی هم بخواد استصحاب و اماره بدونه، خب این اماره حجیتشو از عقلا میگیره و بنای از عقلا ثابت نشده در جایی که شک دارن بین تأخیر وضع و تأخیر استعمال، بنا رو بر تأخیر استعمال بذارن، یعنی ترجیحی در بین وجود نداره. اما و اصالت و عدم نقل، یعنی که اگر کسی مثل سید ابوالحسن بگه خب استصحاب ما بنابر اماریت میگیریم، نه اصل تعبدی بگیریمش، یا اصل عقلایی میگیریمش.
بعد شوراخ اومدن خواستن بگن که این اصلی که بالا گفته، این اصل یا استصحاب یا بنا عقلا، خب بنا تعارض داره اگر بنا و علاتش وجود داره.
در هر صورت که استصحاب هست که منظوری که یا استصحاب یا بنا و قاله، منظور استصحاب تعبدی هر صورت که استصحابه که، اما استصحاب عدمه، اما یا بنا و حجیتش تعبده اخباره مثل مرحوم شیخ انصاری، یا بنا و حجیتش حصول ظنه و میشه جهت حجیتش اگر زنون از با بنا و قاله حجت بدیم میشه بنا و قاله. شو میگم که بنای ما از اوغلا ثابت نشده، یعنی بر فرض که بخواد استصحاب اصل تعبدی نباشه.
نه این اصل تأخر استصحاب
علاوه استصحاب
میدونیم یا بنای
اوغلاش میدونیم، بنای اوغلا که اصل نیسته که، در هر صورت استصحابه یا اصل تعبدی یا اصل اوغلا، در هر صورت استصحابه که، کسی نگفته که اصل تأخر حادث استصحاب که نیست که، در هر صورت استصحاب عدمه. یعنی موضوع استصحابش که از بین نمیتونیم ببریم. و اصالت و عدم نقل، اما اصل عدم نقل انما کانت، اون اصل عدم نقل معتبرتن فی ما اذا شک فی اصل نقل، در جایی که ما نمیدونیم اصلا نقلی صورت گرفته یا نگرفته، لا فی تأخرهی، نه در تأخر اون نقل، ای کاش میگفت لا فی تأخرهی مع ثبوت اصل نقله، نه در تأخر نقل در فرضی که اصل نقل چیه؟ ثابت است. فتأمل. خب بفرمایید. آقای بنابراین که اگر شریع ثابت بشه نه دیگه، فرض بر این که حقیقت شرعی که ثابت میشه معنای لغوی مهجور شده و قرینه میخواد دیگه، اثبات حقیقت شرعی معنیش اینه. خواب ما تو توضیحام گفتیم اصلا حقیقت شرعی معنیش اینه. خواب طبق بیان اینا ما تو توضیحاتم بارها گفتیم اینا، بنا اینا بر اینه که این الفاظ از معانی لغوی کوچ کردن و در معنای شرعی ممحض شدم، تا جایی که اگر کسی بخواد معنای لغوی را اراده کند غری نمیخواد. این که شما یه چیز دیگه ایه، یعنی مبنایی که اینا اصلا قبول ندارنش، نمیگم مبنای غلطی ها، این که شما داره میگه معناش اینه که اثبات حقیقت شرعیه ملازمه با زوال حقیقت لغویه نیست، نهایتا اشتراک لفظی ایجاد میشود، اثبات هر کدام نیازمنده قرینه است. اما اینا نمیگن. خب اینا بحثشون در مورد حقیقت شرعیه به تعبیر دی حرف شما درسته ها، نمیدونم مترجم میشه چی میگم. ببینید اونا میگن که اگه حقیقت شرعیه پدیدار شده باشه این الفاظ دیگه رنگ و بوی شرعی میگیرن، هر کی لفظ صلات رو میشنوه ذهنش میره سراغ معنای شرعی، اگر متکلمی بخواد معنای لغوی رو اراده کنه باید قرینه بیاره. شما دارید میگید نه ما حقیقت شرعیه رو میپذیریم، یعنی سه بار قسم ما حقیقت شرعیه رو میپذیریم اما نه به این معنا که معنای لغوی مهجور شده باشد، به تعبیری حقیقت شرعیه در کنار حقیقت لغوی کاربرد دارد، لذا میبینیم لفظ نکاح در معنای لغوی کاربرد دارد، در معنای شرعی هم کاربرد. اینو بحث نکردن، یعنی کسی بحث نکردن، اگر بحث میکردن همین که آقای لیاقت‌پور گفته حلوا حلواش میکردن، به خاطر اینکه مثلا اینکه آقای فلانی این حرفو زده بود. گهگداری ما مردمو از مباحث اولیه عرفی فاصله میندازیم، مثلا به فرض مثال میگیم که میرزای شیرازی این چنین میگفت، خب اینه که الان همه میگن دیگه، این معناش اینه که این مردم جامعه حرفای خودتون اعتبار نداره، فکر خودتون اعتبار، به تعبیر دیگه مردم رو جوری تربیت میکنیم که همیشه با عقل منفصل زندگی کنن نه با عقل متصل، یعنی همیشه باید یه یدکی داشته باشن کنارشون، یعنی طبیعتا ما این کارو میکنیم دیگه. خب اولیات الان مثلا در زمان ما که ایام رحلت آقای حسنزاده هست اولیات رو میبنیم با آقای حسنزاده، که آقای حسنزاده این گونه میفرمودن که طلبه باید این کارو بکنه، خب بله طلبه درس بخونه دیگه، طلبه باید بی سواد نباشه دیگه، طلبه باید تقوا رو رعایت کنه دیگه، این اینا رو چیزه به قول معروف یه بستنهای غالبا هم آسیب داره، یعنی مردم اولیاتشون رو میدونن دیگه، اینکه بالاخره بعضی از مسائلی که واقعا مشکلات از ذهن بشری شاید بالاخره، یا نه بعضی وقتا میگیم مثلا امام صادق علیه السلام اینه گفت از باب تیمن و تبرک، و میخوام در مورد کلام امام صادق علیه السلام بحث کنیم. حالا اینکه آقای لیاقت پور گفت یه مبنایی که نه تو اقوال بود خوندید نه تو این بیانات بوده، اینا بیانشون در مورد اینه که حقیقت شرعی که ثابت بشه چه تعینی کثرت استعمال رو داشته و لذا حقیقت لغوی محجور شده است و حمل بر معنای لغوی قرینه میخواد، لذا بلا قرینه حمل بر معنای چی میشه؟ شرعی میشه. شما میگید نه، ولی اینکه ما حقیقت شرعی رو بپذیریم این ثمره رو قبول نداریم، چون علا ای حالن قرینه معینه میخواهد. یه مطلب جدید باید یادداشت کنید، چون الان ذهنتون میرسه برای چند سال دیگه ذهنتون شاید نرسه. خب شما داری حرف اینا رو میزنید دیگه، شما داری حرف اینا رو میزنید. این زمانیه که ما بگیم شارع دیگه در معنای لغوی به کار نمیگیره، یعنی شارع بدون قرینه در معنای لغوی به کار نمیگیره.
در معنای خاص شارع یک بار که وضع کرد، حالا که تعیینی که تعیونی که بل استعمال دیگه تو همون به کار میگیره، ما قرینه میخوایم برای اصل معنای لغوی.
خب میگم شما داری حرف اینا رو میزنید دیگه، با اینکه اینجوری نیست. آدم وقتی مراجعه میکنه در همین لفظ نکاح غلبه اتفاقا با نکاح لغویه نه با نکاح شعری، یا در بحث زمان، زمان غالبا لغوی به کار میره یعنی جبران خسارت، نه زمان شرعی به کار بره متوقفه بر اسباب شرعی باشه، چون زمان شرعی باشه متوقفه بر اسباب شرعی است، مثل قاعده تلف، قاعده علالیت و امثاله. اینجوری نیست، میدونم شما دیگه حرف همینا رو میزنید. خب بنویسید فائدتون. خب نه، اینا حرفای لیاقت پور اصلا قبول ندارن، شما الان قبول نداری که شما میگی نه شعار وقتی که در معنای شعری به کار گرفت دیگه در معنای شعری به کار میگیره نه در معنای لغوی، اگه در معنای لغوی بخواد به کار ببره باید قرینه به کار ببره. لیاقت پور میگه نه، وقتی که در معنای شعری حقیقت پیدا کرد این گونه نیست که معنای لغوی محجور شده باشد، لذا هم در معنای لغوی به کار میره هم در معنای شرعی به کار میره، اراده هر کدام قرینه میخواد. حالا قرینش میتونه قرینه عامه باشه، مثل اینی که الان شما گفتی مقام شارعیت شارع.
میگم یعنی علما میگن که نیاز نیست که اینقدر باشه تا محجور بشه، ناخودآگاه محجور میشه با یک استعمالم.
میگم علما میگن ولی واقعیتش این نیسته. مثال زدم برای شما، نکاح بیشترش اتفاقا در معنای لغوی به کار گرفته میشه نه در نکاح اصطلاحی، لذا خیلی از موارد احکام متوقف بر دخول میدونن که نکاح لغوی باشه نه متوقف بر نکاح شرعی، یعنی عقد شرعی، مثل ربیبه، مثل ایجاد محرمیت بین فرزندان دو طرف، یعنی زن و شوهری که از گذشته خودشون فرزند آوردن تو زندگی. خب قرینه وجود نداره که، نکاح لغوی استفاده شده. نه شما اینجوری رجمن بلغه یه چیز داره، این قرینه نداره اتفاقا، میگن که قرینه بر معنای شعری نیست هم بر معنای لغوی میکنن، میگن اینجا حتی ینکه ها این معنای نکاح لغویه دیگه، نه به معنای عقد نکاح، قرینه در کار نداره. حالا حرفی که ایشون داره میزنه حرف دقیقیه، من از روز اولی که داشتیم این بحث رو میخونیم تو ذهنم بوده که، ولی حرفیه که میگم یادداشت کنید به این معنا که بعدا روش فکر کنید، این نیاز به اثبات صغروی داره. یعنی حرف اینا که من میگم همین بیانو اگر یک نفر مثلا مثل آقای اصفهانی میگفت الان ما حلوا حلواش میکردیم، من اینو دارم میگم، این باعث میشه که اون بالاخره ذوق علمی بالاخره از بین بره، و متاسفانه حتی درسای بالاتر ما برمیگردیم مثلا میگیم که کسی هم جرفی رو نزده، که نه چه کسی هم جرفی نزده، 6 سال 7 سال مدرسه خارج اصول زور میزدیم که اینو درستش کنیم، بهتر که استاد میگفت کسی هم جرفی نزده، میگفتم ما که زدیم که، بعد نهایتا یه نیشخندی و تمام میشد میرم، یعنی چه کسی هم جرفی نزده؟ خب الان بالاخره یه حرفی که هست و اون مقداری که آدم مراجعه میکنه و میبینه اینگونه نیست که اگر یه لفظی از معنای لغوی به معنای شرعی نقل داده شد مهجور بشود، به گونه ای که به کارگیری آن در معنای لغوی قرینه بخواد در شرعی قرینه نخواد. میگه به این صورت نیست. اینا باید ثابت کنن که لفظی که حقیقت شرعی پیدا کرد دیگه در لغوی مهجور شده، اینا باید ثابت کنن و الا احتمال نهایتا علی السویه میشود. به کار بدون قرینه نبرده، نه که به کار نبرده باید بشه مجمل دیگه، برای بیانشون این میشه، میشه مجمل. همون جوری که محقق اصفهانی در جایی که ما قائل به حقیقت شرعی نباشیم قائل به اجمال که میگم امروز، ایشون داره میگه نه قائل به حقیقت شرعی هم باشیم میشه اجمال. خب بنویسید فائده تون در استعمالاتی که به کار میبره همه جا قرینه نیست، حتی اونا اگه ادعا کنن.
آقا شارع چرا
وضع کرد این لفظ رو در مقامی که بخواد معنای شرعی رو اراده کنه به کار بگیره، نه اینکه همیشه در معنای شرعی به کار بگیره.
غیر از معنای شرعی شارع بیان میکنه چیکار داره؟ معنای لغویش
در کی گفت الان شارع بخواد در مثلا معاملات یه معنای لغوی رو بگه نمیگه. لذا بعضیا قائل به حقیقت شرعیه امضایی ان نه تاسیسیه، که اصلا ما مطلبش رو بیان نکردیم در گذشته. حقیقت شرعی امضاییه یعنی این که در بسیاری از موارد شارع مقدس همین معنای لغوی رو ازش معنای شرعی اراده میکند و همون رو امضا کرده، نه معنای شرعی جدید احداث کرده بشه. حقیقت شرعی تاسیسیه، این بحث و امضایی و تاسیسیه رو بعضی بحث کرد. خب بنویسید بنویسید بعضی از علما مانند محقق نائینی در اجود التقریرات جلد یک صفحه 48، این اجود تقریراتی که من دارم متاسفانه چاپش چاپ رایج نیسته، یعنی از همون قبلا که ما استفاده میکردیم تو جزوات هم که درست میکردیم همش گیر میکردیم. این اینجا زده جلد یک صفحه 33، شما چاپ همین جامع مدرسین یاد داشت کن تو جزوه متوجه شدیم. من چاپ نمیدونم صاحب الامر چیه، مالی انتشاراته، این آدرس من از اونجا میدم که صفحهشو گرفتم. ولی بعد رویه واحد باشه، یعنی حتی اگه انتشارات جدیدی هم میخواد کتاب چاپ کنه میاد مثلا 30 صفحه بهش مقدمه میزنه، صفحات مقدمه رو جدا کنه از صفحات متن، که دیگه مثلا اجود تقریرات وقتی میگی جلد یک صفحه فلان، شما هر چاپی داشته باشی من هر چاپی داشته باشم دیگه مشکلاتی که الان وسایل شیعه چاپ جدید درست کرده همینه که آدم مراجعه میکنه و وقتش شاید پیدا نکنه. بعضی از علما مانند محقق نائینی در اجود و تقریرات جلد یک صفحه 48 ثمره مذکور را انکار نموده اند. نقطه ایشان در این زمینه در ابتدای همون اول طلبه رو ناامید میکنه که حقیقت شرعی بخواد بخونه، همون اول بحث ثمره رو ذکر میکنه میگه این ثمره نداره. طرف دیگه میگه برای چی بخونه بتامش دیگه. ایشان در ابتدای در این زمینه در ابتدای بحث میفرمایند الامر الرابع میدونم بعد خودش بفهم فل حقیقت شرعیت سر خط بنویسید لا یخفا ان البحث فی هذه المسئله لا يترتب با دو تا آیکون غلظه اومده لا یخفا ان البحث فی هذه المسئله لا يترتب علیه ثمرتون اصلا فانه و ان ذکر بعضون ثمرتن له و هو حمل الالفاظ المستعملت بلا قرینت على المعنى اللغوی بناء على عدمها و على المعنى الشرعی بناء على ثبوتها. این و هو رو تا على ثبوتها بذاره تو پرانتز یا خط تیره. یه مرتبه دیگه میخونم. و ان ذکر بعض ثمره له الا بعد از پرانتز الا ان التحقيق انه ليس لنا مورد نشك فيه في المراد الاستعمالي اصلا وقتی که ما شک در مراد استعمالی نداشته باشیم اصلا تطابق بین مراد جدی و مراد چه؟ استعمالی هست. نقطه سر خط بنویسید که شاگرد ایشان نه سیعه اما به تصویر دیگه شاگرد ایشان محقق خویی رحمت الله علی نیز در محاضراتون فی اصول الفقه جل یک صفحه 125 در همان ابتدای بحث از حقیقت شرعیه به تبع استاد بزرگوار خود ثمره مذکور را انکار نموده و به صورت تفصیلی به بیان رد ثمره مذکور می پردازن. نقطه ایشان ابتدا به ثمره مذکور از جانب محقق خراسانی اشاره نموده و سپس بیان محقق اصفهانی را در قالب وقیل به توقف فی المقامه بناءً علی الثانی ذکر می نماید، داخل پرانتز کما سیعتی بیانه و توضیحه، یعنی بیان محقق اصفهانی و توضیح بیان محقق اصفهانی ما در ادامه ذکر میکنیم. چی گفتم قبل از کما؟ نه قبلش فارسی رو گفتم. ذکر می نماید و در ادامه می فرمایند و تحقیق انه لا ثمرت لهذه المساله اصلا وفاقا لشیخنا الاستاذ و الوجه فی ذلک. شما عبارت آقای خویی رو، من عربیشو نمیگم که طولانیه، میخوام فارسیشو توضیح بدم، خیلی مثل عبارت هدایه. خب تا اون عبارتی که میگه الجهت و ثانیته یادداشت کنید، تقریبا یه نصف صفحه محاضرات میشه، حالا توضیح میخوام بگم. سر خط بنویسید همون قدری که الان آقای دامکی جاداری باید رها کنه، یه بخواه عبارت رو بنویسی بعدن. بسید ایشان میفرمایند، میخوام عبارت ایشون رو توضیح بدیم. ایشان میفرمایند ثمره مذکور از جانب محقق خراسانی در حقیقت قیاسی است که از یک صغرا و یک کبرا تشکیل شده است. نقطه سر خط. صغرای قیاس این است که ما در الفاظی که شارع مقدس در شرع اسلام استعمال کرده است با الفاظی برخورد می کنیم که مراد شارع از آنها معلوم نیست، لذا احتمال می رود که شارع مقدس معنای لغوی را اراده نموده باشد همانطوری که احتمال می رود معنای مستحدث و جدید شرعی را، معنای مستحدث و جدید شرعی را از آنها اراده کرده باشد. نقطه سر خط. اما کبرای استدلال این است که اگر قائل به حقیقت شرعیه باشیم، ویلگول در فرض مذکور الفاظ مذکور حمله بر معنای شرعی می شوند، ولی اگر قائل به حقیقت شرعیه نباشیم، ویلگول باید الفاظ مذکور بر معنای لغوی حمل شوند. نقطه سر خط. ما کبرای قیاس مذکور را میپذیریم. که آقای لیاقت‌پور میگه نه اصلا ما کبراش هم نمیپذیریم. ما کبرای قیاس مذکور را میپذیریم ولیکن صغرای آن را نمیپذیریم. زیرا چه قائل به ثبوت حقیقت شرعیه باشیم و چه قائل به نفی حقیقت شرعیه باشیم، برای ما معلوم است. همین که مجید میگفت، میگه برای ما معلومه که معنا شرعی اراده کرده. برای ما معلوم است که مراد شارع در کاربرد و استعمال این الفاظ قطعا معنای مستحدثه و شرعی آنها می باشد. نقطه. به عبارتی ما در شریعت موردی را پیدا نمی کنیم که شک کنیم آیا مراد شارع از مستعملون فیه لفظ بلگول معنای مستحدث و شرعی می باشد یا معنای لغوی. نقطه سر خط. ایشان در ادامه می‌فرمایند دلیل واضح بودن مراد شارع در استعمالات شرعیه، دلیل واضح بودن مراد شارع در استعمالات شرعیه این است که این الفاظ و استعمالات، دقت کن ایشون میگن الفاظ، هم توسط خود نبی هم تابعین و هم اصحاب همینجوری در طول تاریخ تو معنای شرعی بوده. میگه خب واضحه دیگه، اصلا معنا غیرش نیسته. دلیل واضح بودن مراد شارع در استعمالات شرعی این است که این الفاظ و استعمالات توسط پیامبر و امت هم عصر او بیلگول به واسطه ائمه اطهار علیهم السلام به ما رسیده است و تمام نصوصی که از اهل بیت علیهم السلام وارد شده اند ویلگول به طور قطع در معانی شرعیه استعمال شده اند. نقطه سر خط. بنویسید در رد فرمایش مذکور گفته شده است ادعای مذکور ادعایی بی اساس می باشد، زیرا در نصوص شرعی زیادی از آیات و روایات مشاهده می شود که شارع مقدس این الفاظ را در معانی لغویه آنها به کار گرفته است و این نشان دهنده آن است که این گونه نمی باشد که شارع مقدس الفاظ مذکور را همیشه در جهت افاده معنای شرعیه به کار گرفته باشد. لذا می تواند لفظی که در استعمال شارع به کار گرفته شده است هم برخوردار از معنای لغوی باشد و هم برخوردار از معنای شرعی باشد. مثلا در روایتی از نبی مکرم اسلام وارد شده است: من اشترط شرطن. از همین بحث الان هم در حقوق بحثه این روایت، هم در فقه بحثه که شرط مخالف کتاب چیه؟ منظورت کتاب قرآنه یا منظورت کتاب کل مکتوب نوشته شده؟ حالا میخواد روایت باشه نص یا میخواد کتاب باشه قرآن؟ من اشترط شرطن سوا کتاب الله فلا یجوز ذالک لهو ولا علیه. لهو میخوره به مشترط، میگه شرطی که برخلاف کتاب خدا باشد این نافذ نیست، نه به نفع شرط کننده و نه بر علیه چی شرط کننده. و معلوم نیست که مراد از لفظ کتاب در روایت مذکور معنای لغوی است که شامل هر نوشته منسوب به خداوند متعال می شود، چه مکتوب و نوشته شده در قالب آیات قرآن وارد شده باشد و چه در قالب روایات مانند احادیث قدسی و یا معنای شرعی از آن اراده شده است که مراد از کتاب الله بلگول آیات قرآن خواهد بود. نقطه سر خط بنویسید تکملتون، اینم سریعتر بنویسید نمونه بس. محقق اصفهانی در نهایت و درایه جلد 1 صفحه 91 حاشیه 49 در ما نحنفی می فرماید الانسبو ان یقرر ثمرته هاکذا. هاکذا یعنی این چنین، شایسته این است، مناسب این است که ثمره این چنین تقریر شود. دو نقطه بذارید. و هو لزوم و حمل الالفاظ الواقعت فی کلام شارع علی معانی الشرعیت بناء علی ثبوت الحقیقت الشرعیه. میگه اگر ما حقیقت شرعی رو قبول کنیم، همین که آخوند خراسانی گفت، حمل بر معنای شرعی میکنه. و عدمه یعنی عدم حمل بر معنای شرعی، نه حمل بر معنای لغوی. بناء علی عدمه لأنها و ان لم تبلغ مبلغاً، مبلغ یعنی به جایگاهی که، اگرچه نرسه به جایگاهی که، یوجب الوضع تعیناً الا ان معانیها من المجازات راجحت جزمن. میگه اگرچه این الفاظ در معنای شعری به حد دقیقت شعری نرسه، اما قطعا از مجازات مشهور میشه. راجحت جزمن بل مشهور فی المجاز المشهور هو توقف. نقطه سر خط. ایشان میفرمایند این که محقق خراسانی فرمودن اگر قائل به حقیقت شرعی باشیم، الفاظ شارع مقدس حمل بر معنای شرعیه می شوند، در صورتی که مراد شارع روشن نباشد، بلکل بیانی صحیح است. ولی این که فرمودن اگر حقیقت شرعی را نپذیریم باید حمله بر معنای لغوی شوند، بلکل صحیح نبوده، به مورد پذیرش نمی باشد، زیرا الفاظ مذکور بر فرض این که به لحاظ استعمال به حد حقیقت شرعیه تعینیه نرسیده باشند، ولی قطعاً از جمله مجازات مشهور خواهند بود، لذا اگر امر دائر باشد بین حمل لفظ بر معنای لغوی و معنای مجاز مشهور، بلکل هیچ کدام بر دیگری ترجیح نداشته و کلام مجمل می‌گردد، چون همانطور که بین لفظ و معنای لغوی انس ذهنی وجود دارد و مانع از حمل بر معنای مجازی می‌شود، بلگول بین لفظ و معنای مجازی مشهور نیز انس ذهنی وجود دارد و مانع از حمل لفظ بر معنای لغوی خواهد شد، مگر اینکه اصالت الحقیقت را به عنوان یک اصل تعبدی بپذیریم. و واضح است که اصالت الحقیقت یک اصل عقلایی بوده و حجیت آن برگرفته از سیره عقلا می باشد و عقلا زمانی لفظ را بر اساس اصالت الحقیقت بلگول حمل بر معنای حقیقی می نمایند که مانعی وجود نداشته باشد. ما اصول فقه می خونیم توضیح دادیم، ببینید اگه اصل حقیقت تعبدی باشه چشما رو رو هم میذاره میپذیره، اما اگه اصل حقیقت بنابر صیغه اوغلا باشه، اوغلا زمان لفظ رو هم رو بر معنای حقیقی و لغوی اولیه میکنن که مانعی در بین وجود نداشته باشد. این بحث از حقیقت شرعیه در قالب 5 مطلب. بازم میگم اونی که شما خوندید در حد جور کردن کفن بوده، نهایتا کفنش سر تا سری هم داشته، بقیش میمونن فکر کردن ها و مراجعه کردن ها و جنبندی ها و اونی که تو ذهن شما چی میشه تثبیت میشه و در آینده بخواید با اطمینان خاطر در فقه این قاعده رو به کار بگیرید. والحمدلله رب العالمین.